رادیوی آزادی،
مجله خبری. صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. امروز شنبه 27 ژوئیه سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در مصر همایشگاه جانبداران و مخالفین رئیس جمهور پیشین مرسی برگزار شدند. تعداد قربانیان دو ترکش در شهر پرچنار پاکستان تا 39 نفر افزایش یافت و پلیس اسپانیا راننده قطار سه روز پیش از مسیر بیرون شده را بازداشت کرد. تفصیل خبرها. در چند شهر مصر روز جمعه همایش‌های جانبداران و مخالفین رئیس جمهور برکنار شده محمد مرسی برگزار گردیدند. با نوشته رسانه‌های دولتی، در برخورد میانی آنها در شهر اسکندریه دو نفر به هلاکت رسیدند. هزاران تن از جانبداران مرسی با دعوت جنبش اخوان المسلمین در کنار مسجد قاهره جمع آمدند. در میدان تحریر آنها گرد آمدند که از تصمیم نظامیان برای برکناری رئیس جمهور پیشین پشتیبانی می‌کنند. روز جمعه دادگاه مصر در موردی برای 15 روز حبس کردن محمد مرسی حکم صادر نمود. این تصمیم در رابطه با تفتیش پرونده سازش او با گروه حماس در مورد حمله به زندان و قرارگاه های پلیس هنگام نارامی های سال 2011 گرفته شده است. بعد برکناری از مقام در روز 3 ژوئیه محمد مرسی به حبس گرفته شد و درباره در کجا نگاه داشتن او اطلاع داده نمی شود. تعداد قربانیان دو ترکش در شمال و غربی پاکستان تا 39 نفر افزایش یافت. بیش از 100 کسی دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع رسمی ترکش ها روز جمعه در بازار شهر پرچنار مرکز ولایت خرم روی دادند. مسئولیت این حمله را کسی برداشت نگرفته است. خرم در مرز افغانستان جایگیر است و آنجا مسلحان القاعده فعالند. سیاستمدار مخالف حکومت تونس محمد ابراهیمی از سلاحی کشته شده است که از آن نیم سال پیش سوی همسنگری او شکری بلعید تیر انداخته بودند. در این باره وزیر امور داخلی تونس لطفی بنی جدو خبر داد. با گفته وزیر، یکی از گمانبران اصلی در کشتار این دو سیاستمدار افرادگرای سلفی ابوبکر حکیم است که قبلا با اتهام قاچاق سلاح به لیبیا نورید جستجو قرار گرفته بود. محمد ابراهیمی که از افکار دنیوی پشتیبانی می‌نمود و حزب اسلامی حکمران النهضه را تنقید می‌کرد، روز پنجشنبه در نزد منزلی زیستش کشته شد. این سوی قصد باعث اعتراض‌های سرزدهان گردید که روز جمعه نیز ادامه داشتند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پلیس اسپانیا راننده قطار مسافربر را که روز چهارشنبه از مسیر بیرون شد بازداشت کرد. بر اثر این سانحه 78 نفر به هلاکت رسیدند، بیش از 160 تن دیگر مجروح شدند. راننده قطار فرانسیسکو خوسه گارسون 52 ساله در این حادثه جراحت برداشت و حالا زیر نظارت پلیس در بیمارستان است. قرار است که او به زودی مورد پرسجو قرار بگیرد. با اطلاع پیشکی سانحه با عیب او روی داده است. طبق خبر داده بودیم قطار مسافربر هنگام ورود به شهر سانتیاگو دی کامپوستلا مرکز ماموری ویلیت گالیسیا با سرعت دو برابر بیشتر از سرعت مقرر شده حرکت میکرد. روز پنجشنبه نخست وزیر اسپانیا ماریانا رخوی، شاه خوان کارلوس و ملکه سوفیا از جای حادثه دیدن کرده به عیادت آسیب دیدگان رفتند. در اسپانیا برای 3 روز ماتم اعلان شده است. و در کرمل شکی ندارند که کارمند سابق قراردادی آژانس امنیت ملی ایالات متحده ادوارد سنودن در صورت دریافت پناهندگی روسیه فعالیت ضد آمریکایی خود را قطع خواهد کرد. در این باره دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اظهارات نشر نمود. پسکوف همچنین گفت که روسیه سنودن را به آمریکا دادنی نیست. ادوارد سنودن در آمریکا در فاش‌سازی معلومات محرمانه عیب‌دار می‌شود. دادستان کلی ایالات متحده اریک هولدر روز جمعه با مقامات روسیه خطی وعده سپرد که در صورت استرداد به آمریکا سنودن اعدام نخواهد شد. به نوشته خبرگزاری ها، هولدر در یک نامه عنوانی دادستان کلی روسیه همچنین کفاله داده است که سنودن شکنجه نمی شود و همه حقوق هایش رعایت خواهند شد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. کمیته کنگرس امریکا 25 ایول علامت های تهدید جنگ برای ذخیره های انرژی آسیای مرکزی را بررسی کرد. این علامت ها کدام هایند؟ نخستین شبکه تلویزیونی تاجیکی در روسیه با نام صفا و پخش برنامه های سنجشی خود از ماهواره هاتبرد شروع کرده است و با گذشت یک سال سرنوشت آثارخانه غنی محمد جان شکوری روشن نیست. آن در تاجیکستان میماند و یا به ایران میرود؟ کمیته کنگرس امریکا 25 ایول علامت های تهدید جنگ برای ذخیره های انرژی آسیای مرکزی را بررسی کرد، اما در این باره به خلاصه روشنه نرسید. مهمترین نکته ای که در این همایش صدا داد احتمال جنگ در آسیای مرکزی برای آب بود. این احتمال را یکی از کارشناسان و مشاوران نزدیک به حکومت امریکا به میان گذاشت، ولی چون نفت و گاز موضوع اساسی این همایش را تشکیل میداد، اعضای کنگرس و تحلیلگران به آن اعتبار جدی ندادند. همکارمون سلیم ایوبزاد نگاه افکند با بحث اخیر در زیرکمیته مجلس نمایندگان امریکا.
بررسی نزاهای احتمالی مربوط به سربت‌های آسیای مرکزی با تشبث زیرکمیته پلت نمایندگان در امور اروپا و آسیا و تهدیدهای در حال تشکل جریان گرفت. در حالی که رئیس این زیرکمیته کنگرسمن دانا روراباهر بار چندم است چون این موضوع را در مرکز توجه قرار می‌دهد، کارشناسان احتمال سر زدن جنگ را برای ذخیره‌های آسیای مرکزی رد کردند. کنگرسمن روراباهر در افتتاح جلسه هشدار داد که طلبات روزافزون به ذخیره های معدنی و انرژی در بازارهای جهانی رقابت تند اقتصادی را انگیزش داده است که می تواند به نزاع آسیب رسان سبب گردد. رئیس زیرکمیته مجلس نمایندگان امریکا میگوید در جهانی که یک طرف تنها با غصب ذخیره های طرف دیگر میتواند رشد کند، سرزدن نزاع خاصیت ذاتی دارد. وقتی که به مانند آسیای مرکزی ذخیره های نو کشف میشوند، اضطراب به میان میآید که آنها برای همه کافی نخواهند بود و همین گونه تخم نزاع کاشته میشود. رئیس زیرکمیته پلت نمایندگان در امور اروپا و آسیا و تهدیدهای در حال تشکل به آن اشاره کرد که چین به هند به مرحله رشد با سرعت وارد گشته، هرچی بیشتر به ذخیره های انرژی نیاز پیدا میکنند، اما اون نگفت چرا و چگونه این حالت میتواند سبب جنگ در آسیای مرکزی شود. در پاسخ به این ادعا، اد چو متخصص انرژتیک در مرکز پژوهش های استراتژی و بین المللی اقرار کرد که آسیای مرکزی ذخیره های بوی معدنی و انرژی دارد، اما آنها به همه دسترسند و کشورهای گوناگون با راه سرمایه گذاری می توانند از آنها استفاده کنند. چو افزود در این روند هیچ نشانه از احتمال سرزدن جنگ برای ثروت ها دیده نمی شود. و اظهار داشت که زیرکمیته پلت نمایندگان در امور اروپا و آسیا اکثر وقت شدت رقابت ها را مبالغه می کند. این کارشناس گفت وضعیت را خوب می داند چون مشاور وزارت امور خارجه ایالات متحده در طرح لوله گازی تپی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند است. تحلیلگر دیگر نیل براون که در بنیاد آمریکایی و آلمانی مارشال کار میکند گفت تلاش نظارت بر قلمروهایی که دارای ذخیره هایند در تمام دنیا به مشاهده میرسد، اما این بیشتر در داخل کشورها به نظر میرسد تا در بین آنها، و علاوه کرد که از این لحاظ در آسیای مرکزی آرامی نسبی حکم فرماست. همزمان براون افزود نباید چنین انگشت که نزاع برای ذخیره های این منطقه ناممکن است، اما او چنین احتمال را بیشتر به تقسیم ذخیره های نفت و گاز بستر دریای خزر یا بحر کسپی ربط داد. این در حالی است که متخصص انرژتیک در مرکز پژوهش‌های استراتژی و بین‌المللی چو گفت شدت بیشتر در منطقه به ذخیره های آب دخل دارد و نزاع احتمالی ممکن است نه برای نفت و گاز بلکه برای نظارت به ذخیره های آب آسیای مرکزی سر زند.
In Central Asia itself, my humble opinion is control over water resources is more likely to lead to direct conflict than oil and gas.
یکی از پرسش‌های اساسی در جلسه زیر کمیته پلات نمایندگان آمریکا این بود که کدام عامل‌ها پیش و بیش از همه سبب مناقشه شده می‌توانند، رقابت برای ذخیره‌های طبیعی، تندگرایی دینی یا نااهده برای رژیم‌های ضعیف سیاسی زیر رهبری سروران مستبد، فاسد و سالمند.
علامت‌های تهدید جنگ در آسیای مرکزی به عقیده کمیته کنگرسی آمریکا.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاده کردم
همان جای دایمی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی بسرش ملاقات در فیسبوک چه خیل؟
خیلی خوب پس فیسبوک
آزادی اونجا نزمه رو پر کردم.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. نخستین شبکه تلویزیونی تاجیکی صفا در روسیه به پخش برنامه‌های سنجشی خود از ماهواره هاتبورد شروع کرده است. این همزمان نخستین تلویزیون تاجیکی در خارج از تاجیکستان است و از ساحه کنترل حکومت این کشور بیرون است. این سر و صداها در گردش است که گویا این شبکه بعد از اظهارات مخالفان به فعالیت آغاز کرده است، زیرا آنها در دوشنبه اجازه فعالیت تلویزیون را دریافت کردن نتوانستند و مجبور شدند که جایهای دیگر را جستجو کنند. اما سوال این است که تا کجا این تلویزیون میتواند کامیاب شود و آیا خبرنگاران خود را در داخل کشور ثبت نام رسمی خواهد کرد تا آنها از داخل کشور برای آنها مواد فرستند؟ پاسخ به این سوالها در گزارش همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه.
خبرهای اولین درباره راه اندازی شدن یک تلویزیون تاجیکی در روسیه میان دست‌اندرکاران این طرح مخالفت‌ها را به میان آورده است. اظهارات درباره تأسیس تلویزیون صفا که از سوی عزت امان سرور اتحاد جوانان تاجیکستان پخش شد به قول تیمورورقی واقعیت را افاده نمی کند و افزود هنوز طرح تلویزیون تکمیل نشده، همه کار حالا در مرحله آزمایش است.
با اولی چی گفتن می توانم برای مسئولیت نیستم بعدن لوب می شود.
23 ایول باری نخست رسانه ها از قول عزت امان سرور اتحاد جوانان تاجیکستان در باره تلویزیون صفا خبر پخش کردند. حالا عزت امان می گوید رسانه ها گفته های او را تحریف کردند، چون سخن در باره تلویزیون اینترنتی می رفت نه شبکه ماهواره‌ای.
دروغ این، نه تلویزیون نه استودیو نه هیچی نیست. این همی خونه گریده همی تا دهنت پشتگین پشتش دهمی یا اخلی بای کشیدیم پرده کشیدیم و این طرف و طرف رو مخکم کردیم یک کامره گریدیم گفتیم که همی همون کس بیا همی جزا پیش میکنیم در اینترنت می پردیم تمام.
جناب امان میگوید این استودیو 3 ماه پیش به وجود آمد و تا به حال صحبت های بختیار ستاری یک فعال سیاسی در مسکو و رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را ثبت کرده است. در حالی که دو همصحبت ما از تفصیلات بیشتر خودداری و حتی موجودیت یک تلویزیون را رد میکنند، بنا به معلومات یک منبع آگاه تلویزیون صفا نخست در قرقیزستان ثبت نام شده، سپس به مسکو کوچ بسته است و تا حال در بنای فعالیت میکند که به نام اتحاد جوانان تاجیکستان در روسیه ثبت نام شده است. این منبع میگوید راه انداز اساسی این طرح مرکز فرهنگی نور در مسکو است که از سوی تاجیکان مقیم روسیه سازمان یافته است. فرهاد آدینایف سرور این مرکز بر رادیو آزادی این را که در طرح تلویزیون صفا سهم دارد انکار نمیکند و میگوید هیئت مؤسسان از 10 نفر عبارت است که همگی مقیم مسکو هستند.
این یو چیزو نشیدن بچه مسکو شون که بگیم بلی بردورا هستن خیلی بچه مسکو هم بینه که تو جفوی که پیشتر اومده گیم یک چیز و خود شیوت دستی گیز مسکو و میو که بگیم به خاطری
در همین حال با نظرداشت مناسبت های خوب مرکز فرهنگی نور با رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ایده هم برینند که مؤسس تلویزیون صفا حزب نهضت اسلامی است. محی‌الدین کبیری سرور این حزب هم اظهار نظرش را از تشکیل سازمان احزاب شروع میکند که به حزب نهضت اسلامی ربط داده میشدند، از جمله جنبش ملی، حزب وحدت، حزب جوانان تاجیکستان عزت‌امان و حزب تاجیکستان نوی زید سعیدوف. وی میگوید از بس که حزب نهضت اسلامی یک حزب به تمام قشرهای مردم نزدیک است، رقیبانش در حال میخواهند هر تنظیم نو را به آن ربط دهند، اما به زودی خواهند فهمید که اشتباه کرده.
نهضت اسلامی تاجیکستان قبلا هم اعلام کرده بود که خودمون در دنبال تاسیس یک شبکه تلویزیونی در داخل کشور هستیم و کارهای آماده شوی و تقدیم سندها برای پیشنهاد کردن به کمیته رادیو و تلویزیون تقریبا در مرحله نهایی است و وسایل تکنیکی هم آماده شده است. هیچ ضرورت برای تاسیس شبکه تلویزیونی در خارج نداریم، چون که ما امید داریم در داخل کشور چنین یک شبکه را میتوان تاسیس کرد.
همچنین بنا به منبع آگاهی ما، حالا بینایی که در آن هم اتحاد جوانان تاجیکستان و هم ستودی صفا جایگیرند، بعد از شکایت های سفارت تاجیکستان در روسیه مورد توجه مقامات امنیتی این کشور قرار گرفته است. بنا به این منبع مسئولین سازمان چند مرتبه از سوی این خدمات درباره رابطه هایشان با سازمان های اسلامی خارج مورد بازپرسی قرار گرفتند. اما محمد ایگمزاد مسئول مطبوعاتی سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید سفارت از پیدا شدن یک رسانه تاجیکی در روسیه استقبال میکند.
فکر میکنم که این یک چیز یک روند معمولی است و از این چیز نگرانی کردن درست هم نیست.
اکثر کارشناسان هم بر جنبه مالیوی تلویزیون صفا تاکید میکنند. بجز پیدا کردن مبلغ، مشکل پیدا کردن متخصصان نیز وجود دارد و کارشناسان میگویند اگر کار به خود مؤسسان صفا بستگی داشته باشد چنین مشکلات پیش خواهند آمد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سر و صداها درباره تشکیل شبکه تلویزیونی تاجیکی صفا در روسیه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
با سپری شدن یک سال از درگذشت محمد جان شکوری، شخصیت برجسته علمی و فرهنگی تاجیک، سرنوشت بایگانی و نامعلوم باقی مانده است. لیکن دلفروز اکرامی خانم استاد محمد جان شکوری میگوید استاد وصیت نامه به نام وی باقی گذاشته است. در وصیت نامه راجع به سرنوشت این بایگانی که از آثار مختلف عبارت است چی گفته شده است و سرنوشت کتاب ها و آثار گرانبها ها که استاد تمام عمر گردآوری و حفظ کرده بود بعد از سری ایشان چی خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال خانم دلفروز اکرامی چنین گفت:
سروی استاد آمدند، من با آنهایم صحبت کردیم و من تو الهول در مدت 11 ماه تمام کتاب ها، این قطر کتاب، این قطر مواد است که به همه اونها مهر مونده شدم، همه اینها رو ریخت کرده شدم. این کار بسیار کلان، اوثار خطیهشون رو بعد این کتاب ها به کار سر میکنم. بنابراین تو همین کارها رو انجام ندهم، از خانه یک چیز بیرون نباید براد. به فکر من فرزندانشونم راضی شدن.
حفظ و مراقبت چنین بایگانی بزرگ برای یک شخص یا برای یک آیله کاری مشکلی خواهد بود و وی شرایط مخصوص را طلب میکند. آیا شما به مقامات تاجیکستان، مثلا وزارت فرهنگ یا جایهای دیگر مراجعه خواهید کرد که در حفظ چنین بایگانی بزرگ به شما کمک کنند، یا شاید از کشورهای خارجی کسی خواهشمند گرفتن این بایگانی باشد؟
به هیچ کس مراجعت نکردیم، اما اونها خودشون در وصیت نامه‌ای که برای من نوشته بودند،
بله،
در اونجا گفته شده است که اصول خانه رو اگر طلب کنند، مثلا یا پژوهشگاه زبان ادبیات یا کتابخانه ملی، همه‌اش رو یک لوح داده شود. بنابراین من باید همه این چیزها رو از نظر گذرانم، نویشم، مهرمونم. بنابراین من به هیچ کس حالی مراجعت هم نکردیم و اونهایم به من مراجعت نکردن. اما در وصیت‌نامه نویسته که اگر یکون کس مراجعت نکند، شما میراث من را یک لخت با کتاب ها و با، چون که اون کس عضو فرهنگستان زبان ادبیات ایران هم هستند، با ایران تقدیم کنید، اما کتاب های ایرانی را با پژوهشگاه زبان ادبیات سپرید. من همین وصیت‌نامه را با سفیر ایران نشان دادم که او باید در جریان باشد.
بله.
اما من الان یکون خط رو از کتابخانه استاد با یکون کس ندادم.
تقریبا به نظر خودتان چند هزار نسخه کتاب رو حساب کردن ممکنه؟
یک طرف خانه 7,500 شد، اما اکنون من با فرزندو همین تخمین کردیم یکون 14,000 تو باید شود.
آیا در این بایگانی کتاب های قدیمی هم هست که استاد مثلا از بخارا آورده باشند؟
کتاب های قدیمی هم هست، بسیار کتاب های نادر هم هست، فوتوکوپی های اثار صدر ضیاء هست.
بله.
یا خودی فوتو ارخیو ایشان یک تاریخ ادبیات را نشان میدهد.
فکر نمی کنید که در کتابخانه بزرگ ملی تاجیکستان مثلا یک تالار از استاد محمد جان شکوری باز شود و همه این آثار در آنجا یک لخت نگهداری شود؟
اگر همش را گیرن من با جون و دل می دهم، چون که در اینجا هم فوتو ارخیف است، هم دستخط ها است، هم کتاب ها، هم فوتوکوپی ها، هم صورت ها، همه این رو اگر گیرن من با جون و دل می دهم.
ولی اگر یک لخت نگرفتن مثلا آن گونه که خود استاد هم وصیت کردن، شما حاضر خواهید بود که به ایران تقدیم کنید؟
بله بله، اما اول با من شخصا پیشنهاد نشده است.
ولی همین گونه گفتگوها هست؟
گفتگوها بودن.
بله.
و هست گفتگوها، اما یک لخت تمامی مواد رو گرفتن حالا من نمیدونم. اگر با من پیشنهاد کنن که تمامی این مواد رو میگیریم،
بله،
من با جان دیر میتیم.
گفتگوی بود با دلفروز اکرامی خانم استاد محمد جان شکوری درباره سرنوشتی بعدی بایگانی استاد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
برنامه را ادامه میدهیم. مرکز هواشناسی تاجیکستان اعلان کرده است که از 27 تا 31 ایول حرارت هوا در قلمرو تاجیکستان 41 تا 47 درجه گرم خواهد شد. به منظور جلوگیری از پیامدهای احتمالی این گرما، مقامات ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان کمیسیون ویژه را تأسیس داده و تدبیرهای را هم پیش بینی کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم مومن احمدی از کولاب.
ولایت ختلان برای جلوگیری از پیامدهای احتمالی گرمای سوزان آمادگی گرفته است. غیب‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان روز جمعه 26 ایول ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت کمیسیون ویژه تأسیس دادند که تا پایان یافتن روزهای گرم شبانه روزی عمل خواهد کرد. در ختلان به گفته رئیس ولایت حرارت هوا در برخی نواحی از 40 تا 46 درجه و در ناحیه شهرتوز تا 56 درجه گرم خواهد شد. او گفت در ناحیه همدانی بنابر آب شدن پیریخ‌ها در بالا آب احتمال آبخیزی وجود دارد. در این زمینه رئیس ولایت ختلان اداره تندرستی را موظف کرد میان مردم کارهای فهماندهی را روی دست بگیرند تا در کنار آن که شهروندان از گرما امین باشند، همزمان کودکان را نگذارند روزانه زیر آفتاب سوزان بمانند. همچنین غیب‌الله افضلوف تاکید کرد تا حرکت ماشین های گرم وزن روزانه باز داشته شوند.
نکن این چیزایی که ضرر جدی میشه، اگر ماشین کلانحج 40 تا 30 تا همین اسوات که من این ویو کردگی تو یا کونو کردگی بابای همین دبرت همین گیار گردار بای میشه برای همین کار کاری بایی تشکیشنه و با کام در کار همه کار دیگر یا با کارتی کار دیگر با کام در کار این بودا من در برازیل 10 گرادوس می‌رفت 10 گرادوس خنوشی برد بارید
شیرعلی بوزمکف سردار ریاست اداره تندرستی ولایت ختنان میگوید احتمال زیادی آسیب دیدن صحتی ساکنان در این گرما وجود دارد. از این رو طریق تلویزیونی ولایت ساکنان را آگاه کردند از نوشیدن هر گونه آب خودداری کنند.
در وقت بلند شدن حرارت ارگانیسم آدم با آب بسیار محتاج است، آب طلب میکنند. از همین خاطر ما گفتیم که در این مسئله به همه مسئولین که در هم مجا آبای تشنه شکن تحت نظارت گرفته شود پیش از همه و آب جوش آمدگی تشکیل کرده شده در همه اون جایی که مثال بسیار کودکانند آن در خانه ها و در مثال جای جمعیتی در باشگاه سرای همین یگانه پیشگیریش آب جوش آمدگی آن با این چیز کودک ها چی بگم تیز تاثیر آفتاب به اونها ضرر میرساند، هم که تاثیر گفتن ممکن است که گرمی میگیرد، یعنی که چخلی که میگن، و اینکه بعد بیماری های شدید معده و روده بسیار دچار میشوند.
اکثر ساکنان ولایت طریق رسانه ها از این گرمی آگاه شدند. ساکنانی که در تهدش زندگی میکنند و در کوهستان خیش تبار دارند اکثر پیوندانشان را به آنجا میفرستند. سعادت داود و یک ساکن ناحیه سربند گفت نزدیکان شوهرش در منطقه رشت زندگی میکنند و او سه کودک خردسالش را به آنجا که نسبتاً سلقین‌تر است فرستاده است. او گفت حالا با شوهر و یک کودک دو سالش در ناحیه سربند باقی میمونند و کوشش میکنند طریق دستگاه های چینایی شمالدهی خود را از این گرما امین نگه دارند. در همین حال مسئولین ممنونگاهی مزار حضرت سلطان در خوانینگ میگویند سر از امروز غیر انتظار شماره مهمانان افزایش یافته است. قربان علی رجبوف یک مسئول این ممنونگاه گفت معمولا در رمضان این مکان کم آدم است، ولی با در نظر داشت گرمای شدید بسیاری ها به اینجا که نسبتا سلقین تر است آمدند. اقدام برای جلوگیری از گرمای شدید توسط مقامداران ختنان و ساکنان عادی در حالی است که مرکز هواشناسی تاجیکستان همه وزارت و کمیته ها و نهادهای دولتی کشور از پیامد گرمای شدید در یک هفته آینده هشدار داده گفته است که از 27 ایول سر کرده تا 31 ایول حرارت هوا در قلمرو تاجیکستان 46 تا 48 درجه گرم خواهد شد. مؤمن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
امکانی گرمای شدید در تاجیکستان و تدبیرهای مقامات برای جلوگیری از پیامدهای آن و گزارش دیگر. دادگاه در شهر دوشنبه دو تن از متهمان پرونده مربوط یاری به گروه جنایی را به 6 سال و 6 ماه و 8 سال و 6 سال زندان محکوم کرد، اما خود متهمان، پیوندان و وکیلان آن این حکم را غیر عادلانه می شمارند. همکارم برنای قادردوخ در مراسم قرائت حکم دادگاه حضور داشت و این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامان شهر دوشنبه متهمان پرونده مربوط به یاری به گناه جنایی را متناسباً به 6 سال و 6 ماه و 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. این در حالی است که قبلاً عیدار کننده دولتی برای علیم غلامов 11 سال و برای جورخان اکرامов 6 سال و 6 ماه زندان را تقاضا کرده بود. همکنون وکیلان دفاع عیدار شونده ها در پرونده یاری به گروه جنایی حکم دادگاه را ناعادلانه ارزیابی کرده و گفتند که به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد. بزرگ مهر یاروف وکیل دفاع علیم غلامов افزود
در نزد ما چی گذاشته بودند که گویا که همین نوعش به گردن گیرد، ما میدونیم که نسبتا جزور دیگه فکر نمیکنیم که نه، برای خدا حکم میگیریم، میخونیم، مدت 10 روزه داریم، شکایت مینویسیم، بو سه سودی دیگر میبینم.
همزمان عایشه ایگامبردیева همسری علیم غلامов میگوید
دلیل هم خوب یگون دلیل ندارم و یام پیشم دروغ ایرم بازوری بازون گستگی نشون دادم تعلیم استفاده بردگان.
حکم دادگاه نسبت این دو تن در حال صادر میشود که آنها با ارائه سخن اخیران خود گفتند که آنها گناه صادر نکردند و باید سفید و آزاد شوند. ضمناً عیبدار شونده ها علیم غلامов، خسور و جورخان اکرامов، امک دلشاد کوسانی، جوانی 33 ساله میباشند که میخواست در افغانستان ضد نیروهای ناتو بجنگد و ماه آوگوست سال گذشته همراه با باجا اشرفشان نوریدینов و سه شهروند دیگر تاجیکستان بر اثر حمله هواپیمای بسرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شدند.
محکوم به زندان شدن دو تن از متهمان پرونده یاری به گروه جنایی. و با این گزارش نشری مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.